سلام، علی مختاری هستم، مدیر کنپارس و برنامه چشمانداز مهاجرت رو داریم با شما از استودیو پرنیان تیوی. برنامه شماره 189 امروز 9 آبان هست 1399 و 3 اکتبر 2020 در کانادا و امریکا هالووینه و در ایران جمعه است، ساعت 9 شب به وقت تهران. در شرق کانادا الان ساعت 1:30 و در غرب کانادا 10:30 صبح. این آخرین برنامه ای ماست که در ساعت 1:30 بعد از ظهر به وقت شرق کانادا داره اجرا میشه، چون از هفته آینده اختلاف ساعتمون با ایران همون 8:30 خواهد شد. بنابراین ما همچنان ساعت 9 شب به وقت تهران برنامه خواهیم داشت، ولی ساعتش در شرق کانادا ساعت 12:30 و در غرب کانادا 9:30 صبح خواهد بود. بسیار خوشحالم که شما رو این هفته با خودمون همراه داریم. در این برنامه همونطور که میدونید پرسش به پاسخهای مهاجرتی هدف ماست و برای طرح سوالاتتون میتونید از اپ کنپارس استفاده بکنید. همچنین میتونید از آدرس ask.parnian.ca یا ask.canpars.com استفاده بکنید، یا اینکه خیلی راحت برید توی سایت parnian.tv و در باکسی که برای طرح سوالتون پیش بینی شده سوالتون رو اونجا مطرح بکنید. کماکان امیدوارم که از طرح سوال در شبکه‌های اجتماعی خودداری بکنید، چون فرصت پاسخگویی رو ندارم. به تعداد محدودی سوالاتی که در اینستاگرام مطرح می شود پاسخ خواهیم داد، ولی لطفاً تشریف ببرید به اپ پرنیان که هم در گوگل پلی در دسترس شما هست، اپ کمپارس ببخشید، و هم در واقع اپ استور اپل، و این اونجا میتونید دانلود بکنید و استفاده بکنید. خب نوتیفیکیشن هم میگیرید که هر وقت برنامه شروع میشه سوالاتتون رو میتونید مطرح کنید. اگر به هر دلیلی سوالتون مطرح نشد یا پاسخ در خور نگرفت اونطوری که شما میخواهید، حتما به من ایمیل بزنید به info@canpars.com. میریم سوال اول رو پاسخ بدیم که از آقایی به نام آقای محمد صابر رسیده است. آقای صابر گفته که محمد هستم، ساکن ایران، با یک خانم ایرانی ساکن مونتریال به منظور ازدواج در ارتباط هستم. ایشون اقامت کانادا رو دارند. سوالشون اینه: یک، آیا شرطی وجود دارد که ما باید مدتی با هم زندگی کنیم مثلا در ایران تا ایشان بتوانند اسپانسر من برای درخواست اقامت شوند؟ دومی که آیا نیازی به داشتن مدرک زبان فرانسه هست یا خیر؟ خب بارها در مورد بحث اسپانسرشیپ همسر صحبت کرده ایم. اولین نکته این هست که خیر، نیاز به داشتن نمره زبان نیست، چه فرانسه چه انگلیسی، چه در کبک باشه چه در غیر کبک. اما نکته اولی که گفتم، آیا شرطی وجود دارد که ما باید با هم مدتی زندگی کنیم؟ چنین شرطی در قانون نوشته نشده، اما شما وقتی میخواهید همسری رو اسپانسر بکنید یا اگر قرار است کسی شما رو اسپانسر بکنه، باید ثابت بشود که این ازدواج واقعی است و ازدواج صوری نیست. و خب طبیعتاً اگر اولا که ازدواج حضوری بایستی باشد، شما ازدواج غیر حضوری رو اصلا در بحث اسپانسرشیپ ما در قانون نمیپذیرد. دوم این که بایستی ازدواج قطعا واقعی باشد. حالا برای این یک ازدواج واقعی که شما هیچ وقت با هم زندگی نکرده باشید، خب سوال بزرگی خواهد بود، یک علامت سوال بزرگ خواهد بود که این چگونه ازدواجی است. بنابراین در پرونده های اسپانسرشیپ ما باید ثابت بکنیم که این رابطه عمق داشته، این ازدواج به طور طبیعی مطرح شده و اتفاق افتاده، نه اینکه کسی میخواسته است کمک بکنه به دریافت اقامت کسی دیگری و خب این راه رو انتخاب کرده و باشه ازدواج کرده تا بتونه راحت بیارتش کانادا. اینو بهش میگن marriage of convenience، یعنی ازدواجی که برای تسهیل امر مهاجرت اتفاق افتاده. بارها گفتم برای ازدواج میشه مهاجرت گرفت، ولی برای مهاجرت نباید ازدواج کرد. این نگاه قانونه. برای اگر هدف از ازدواج گرفتن ایمیگریشن باشد، طبیعتاً پرونده شما رد میشه. چه زمانی متوجه میشوند که هدف شما گرفتن اقامت دائم کاناداست و نه خود ازدواج، که خب بتونن استدلال بکنن که این ازدواج واقعی نیست. در ویدیوی دیگری من پیش از این تفاوت ازدواج واقعی و ازدواج غیر واقعی رو گفتم. بنابراین حتی اگر ازدواج شما واقعی باشد ولی المان‌های ازدواج واقعی رو نشان ندهد، پرونده رد میشه. امیدوارم جوابتون رو گرفته باشید جناب صابر. و سوال بعدی ما مربوط به آقایی است به نام آقای علی. نوشتن که اگر برنامه سرمایه گذاری کبک با همون شرایط قبلی دوباره راه اندازی شود، اگر فردی هم شرایط برنامه سرمایه گذاری داشته باشه و هم شرایط برنامه استارتاپ، شما کدام برنامه رو به پیشنهاد میکنید؟ این که چه کسی بایستی تشخیص بدهد که این فرد هم شرایط برنامه سرمایه گذاری دارد و هم شرایط، اگر فکر میکنید شرایط برنامه استارتاپ صرف این است که شما تحصیل کرده باشید یا اینکه به هر حال یک سوابق کاری داشته باشید این نوره زبان، خب اشتباه میکنید، این کافی نیست برای برنامه استارتاپ. ولی در هر صورت پاسخ شما این است که کیس به کیس متفاوت است و اون شرایطی که شما میفرمایید یکسان هست رو باید ببینیم کی تشخیص میدهد که یکسان است. بنابراین اگر حالا از نظر من اگر در شرایط کاملا یکسانی باشند، یعنی مثلا در طرح داشته باشد وضعیتش قابل قبول باشه در برنامه استارتاپ و به هر حال یا بتوان تصور کرد که در برنامه استارتاپ میشه ایشون رو فایل کرد، شاید استارتاپ، اما کیس به کیس متفاوت است و بایستی که در واقع وضعیت بررسی بشود. خب خانم کیمیا سوال کرده که نتیجه لاتاری اسپانسرشیپ پدر مادر کی مشخص میشود؟ مشخص نیست که کی مشخص می شود، یعنی چیزی نگفته اند، ولی به روال سابق اگر باشد فکر می کنم تا آخر سال مشخص می شود. البته یه چیزی گفته بودن که این امسال زودتر این کار رو خواهند کرد، ولی فکر می کنم که تا آخر سال روشن بشه، ولی ممکنه هم دیرتر بشه. قسمت بعدی سوالشون اینه که در صورت موفقیت، یعنی در صورتی که در اون داستان قرعه کشی ایشون اسمشون در بیاد برای اقدام از طریق کبک، یعنی شون ساکن کبک هستن، تا چه زمانی حتما باید ساکن این استان باشیم و اینکه اصلا آیا لازم ساکن کبک باشیم یا فرستادن مدارک مالیاتی سال قبل کفایت میکند، قصد مهاجرت به استان دیگه ای رو داریم؟ خیر، شما نمیتونید ساکن کبک نباشید و در چارچوب برنامه کبک بخواید پدر مادرتون اسپانسر بکنید، چون چیزی ممکن نیست. یعنی شما تا زمانی که پرونده پدر مادرتون قانونن تکنیکالی، تا زمانی که پرونده پدر مادر شما به ویزای اقامت دائم منجر شود، اگر کبک نباشید، یعنی عنوان رزیدنت کبک رو نداشته باشید، پرونده میتونه بسته بشه و باطل بشود. چرا؟ این برمیگرده به کلیت ماجرا. کلیت ماجرا چیست؟ اصلا فرق کبک و غیر کبک چیست؟ بارها این رو صحبت کردیم، گفتم که یک در واقع توافقنامه قانونی بین دولت فدرال کانادا و دولت کبک وجود دارد که این به تصویب پارلمان رسیده و بهش میگن کبک کانادا اکورد. در اون چارچوب کسانی که قصد زندگی در کبک رو دارند، انتخابشون بر عهده استان کبک است. بنابراین در برنامه اسپانسرشیپ اگر شما در کبک نباشید، پدر مادر شما قرار کجا باشن؟ پدر مادر شما قرار است بیان خدمت شما در کبک، پیش شما، البته شما خدمت ایشون هستید. شما نمیتونید خونه نباشید مهمون دعوت کنید. بنابراین چون قصد پدر مادر شما این هست که بیان پیش شما در فرض و شما در کبک زندگی میکنید، وقتی شما از کبک بروید، خب اونا که نمیتونن قرار باشه بیان کبک، وقتی اونجا میان جایی که شما هستید، مفهوم اسپانسرشیپ کاملا میره زیر سوال. بنابراین با این استدلال، بله، شما وقتی در کبک نباشید پرونده به جایی نخواهد رسید، یعنی هر زمان متوجه بشن تا قبل از اینکه پرونده ویزای اقامت پدر مادرتون صادر بکنن، هر زمان متوجه بشن که شما دیگر رزیدنت کبک نیستید، میتونن پرونده شما رو ببندند و اون برای کسانی است که رزیدنت کبک هستن. این که پیش از این در کبک بوده اید یا رزیدنت کبک بوده اید کافی نیست. فردوس میگه که با سرمایه گذاری کبک رو داریم، میگن 8 ماهه که پروندم رو برای فدرال در برنامه سرمایه گذاری کبک فرستادم. معنیش چیه؟ معنیش اینه که ایشون در برنامه سرمایه گذاری اون زمان که باز بوده پرونده باز کرده، در کبک CSQ رو گرفته در برنامه سرمایه گذاری کبک و بعد پروندهش رو فرستاده برای فدرال و نوشتن که هنوز فایل نامبر صادر نشده. آیا راهی وجود دارد تا متوجه شدم لااقل پروندهم به دستشان رسیده یا خیر؟ البته متاسفانه برای پست رو ندارم. من تعجب میکنم که یعنی خود شما فرستاده اید، اگر خود شما فرستاده اید و خود شما میفهمید که برگه پست رو ندارید، خب پس راهی نیست. اما اگر حالا یه مجموعه مرتبی، مجموعه حرفه‌ای این کارو کرده باشه، خب طبیعتاً برگه پست رو داره و تریکینگ رو داره. راه دیگری نیست. امکان اینم وجود داره که البته زنگ بزنید به اون شماره‌ای که اداره مهاجرت دارد. معمولاً اون شماره از داخل کانادا قابل دسترسی هست. یکی دو ساعت بعد پشت خط بمانید و بعد اون وقت شاید تایید کنند که اون رو دریافت کردن، ولی ممکن هم هست که تایید نکنند، یعنی بگن که ما نمیتونیم به شما بگیم که این رو گرفتیم یا نگرفتیم. بنابراین هر وقت بر پرونده ای رو جایی میفرستید، حالا چه در مورد کانادا چه در هر مورد دیگری، اولا کپی اون پرونده رو داشته باشید، پرونده رو اسکن بکنید، هر چیزی که دارید داخل پاکت میگذارید رو اسکنش داشته باشید، و دوم هیچ وقت اون رو بینام و نشان نفرستید. هیچ وقت بینام و نشان نفرستید. حتما بایستی تریکینگ نامبر داشته باشید که بتونید بفهمید که کجا رسید. نه فقط تریکینگ، حتی درخواست امضا بکنید که اون کسی که تحویل میگیره موظف باشد که امضا کند، نه اینکه بسته رو از شما تحویل بگیرن، به اون آدرس هم تحویل بدهند ولی معلوم نباشه که اینو گرفت، شاید گوشه پشت در اومده. بنابراین بایستی که در این مورد خیلی دقت کرد. خب حالا من اینجا یه مطلبی رو راجع به بحث فایل نامبر بگم، چون ایشون هم حالا بحث فایل نامبر رو مطرح کرد. من که مدتی است به هر حال CIO فایل نامبر نمیدهد. یه سوال دیگری رو من اینجا دیدم که شاید بهتر باشه اون سوال رو مطرح بکنیم و بعد بله و بعد به اون مطلبی که میخوام یه اشاره بکنم. بله خب من سوالو دیگه نمیبینمش. حالت احتمالاً بله حالا بماند. یک مطلبی رو بگیم راجع به این که خب الان در از طرف CIO از اوائل مارچ به این ور فایل نامبری صادر نشده است در هیچ کدوم از برنامه های مهاجرتی. از چند زاویه این ماجرا قابل توجه هست و اینکه آیا سوال میکنن، بعضی تصور میکنن چون فایل نامبر صادر نمیشه پس قرار است خیلی برنامه ها طولانی شود. اصلا اینطور نیست. نکته مهم اینه که اول بدونیم CIO چیست، اصلا چه کار میکنه CIO، برای فلسفه وجودیش چیه. CIO یا Centralized Intake Office در سال 2008 ایجاد شد با هدف یکسان کردن در واقع استاندارد دریافت پرونده و توزیع درست پرونده. خب مگه قبل از اون استاندارد نبود؟ خیر. پیش از آن متقاضی یا وکیل متقاضی موظف بود تشخیص بده که این پرونده ای رو که برای اقامت دائم کانادا هست رو به کدام آفیس بفرسته. برای ایرانی ها اون موقع دمشق بود، برای هندی ها مثلا انگلیس بود، مثلا عرض میکنم برای فرانسوی های شاخه آفریقا دفتر پاریس بود. همیشه بر اساس قانون بایستی پرونده های اقامت دائم کسانی که خارج از کانادا زندگی میکنن در یکی از سفارتخانه های در واقع اداره ایمیگریشن که در یکی از سفارتخانه های کانادا مستقر هست رسیدگی بشود. حالا هر کدوم از اینها رو بهش میگن ویزا آفیس و این ویزا آفیس ها هر کدومشون مخصوص رسیدگی به پرونده های یک یا چند کشور بود. حالا من به عنوان وکیل شما موظف بودم تشخیص بدم که الان پرونده شما رو کجا بفرستم. میتونستم بفرستم پاریس یا بفرستم لندن. حالا اگر این اشتباه فرستاده میشد دو اتفاق میافتاد. گاهی اوقات اون اعضای اون در واقع ویزا آفیس خیلی هم در جریان در ریز مطالب نبودن و ممکن بود پرونده رو در پروسسینگ قرار بدن، که این گاهی اوقات شیطنت رو ما از عمد میکردیم که پرونده رو میفرستیم به یه ویزا آفیس خلوت، 50% شانس اینو داشت که رسیدگی بشه. حالا اگر که این اشتباه ارسال میشد، ویزا آفیسی که اینو دریافت کرده بود اگر متوجه میشد که این اشتباه ارسال شده و نبایستی پروسسش بکنه یا بایستی فلان ویزا آفیس پروسس بکنه، به ندرت میشد که خودش مستقیم بفرسته به ویزا آفیس درست. میومد اینو پس میفرستاد برای متقاضی، گاهی اوقات 3 ماه 4 ماه این درست طول میکشید تا بالاخره این به دست اون برسه و بعد چون با پست عادی میفرستاد. حالا نکته دیگه چی بود؟ نکته دیگه این بود که هر کدوم از این ویزا آفیس های استاندارد خودشون داشتن، یکی سختگیر بود یکی آسانگیر. یه ویزا آفیس رو میفرستدی پرونده، اگر یه دونه عکسش کم بود کلش رو پس میفرستاد. یه ویزا آفیس دیگه ممکن بود نصف پرونده کم بود ولی هی مکاتبه میکرد آقا مدرک تحصیلیتون هم بفرستید، آقا عکس هم بفرستید. به خاطر اینکه این استاندارد رو یکی بکنن و همینطور تشخیص ویزا آفیس در واقع مسئول رو هم راحت بکنن و بعد بتونن خیلی راحت ویزا آفیس ها رو هم جابجا بکنن، ممکنه یه ویزا آفیس خیلی کاری زیاده، ویزا آفیس کارش کمتره، دیگه لازم نیست بیان انانسمنت بدن، خود اون آفیس CIO میتونه اینا رو بفرسته. اومد CIO رو ایجاد کردن. چند تا خاصیت داشت، یکی این که متقاضی یا وکیل متقاضی دیگه درگیر این نبود که خب حالا من الان این پرونده رو کجا بفرستم. هر پرونده اقامت دائم جدیدی باید بره دفتر CIO در سیدنی نووسکوشیای کانادا، نه سیدنی استرالیا. خب اونجا چی کار میکنن؟ اونجا فایل نامبر صادر میکنن و پرونده رو میفرستن به ویزا آفیس مسئول، که این ویزا آفیس مسئول ممکنه این وسط خودشون تغییرش بدن، تشخیص بدن که مثلا پرونده استارتاپی ها رو میفرستن لندن بررسی میشه، پرونده های تجاری، سرمایه گذاری، کارآفرینی میفرستن پاریس بررسی میشه. خیلی از پرونده ها به هر حال ویزا آفیس های جدیدی ممکنه برش ایجاد بشه بدون اینکه انانسمنت خاصی وجود داشته باشد، یعنی که برای من وکیل شما یا شما به عنوان متقاضی خیلی مهم باشه. پس CIO میاد اینها رو توضیح میکنه بین ویزا آفیس های مسئول و اونجا رسیدگی میشود. نکته ای که هست اینه که حالا اگر آیا همیشه سیدنی یه فایل نامبر صادر میکنه به متقاضی میده و بعد پرونده رو میفرسته؟ نه، خیلی وقتا ما فایل نامبر سیدنی رو نگرفته میبینیم که از پاریس با ما دارن تماس میگیرن و متوجه میشیم که پرونده به پاریس رسیده و داره با ما ادامه میده پاریس. یعنی این که میخوام بگم که حالا قطعیتی وجود نداره که شما حتما از CIO حتما در واقع فایل نامبر رو بگیرید و به شما ابلاغ بشود، ممکن هم هست که به شما ابلاغ نشود. به خاطر همینه که نمیشه گفت الان که ویز در واقع سیدنی فایل نامبر نمیدهد آیا پرونده ها رو میفرسته به ویزا آفیس های مسئول یا خیر. حالا سوال بعدی اینه که آسان فرض کنیم نمیفرسته، آیا تأثیری داره در رسیدگی های ما؟ شما تصور بکنید که کارمند یک اداره هستید، رئیس یک اداره هستید و فرض بکنید که 10 تا کارمند دارید و فرض بکنید که 100 تا پرونده دارید. این 100 تا پرونده رو اومدید نفری 10 تا به این کارمنداتون دادید که رسیدگی بکنن. فرض بکنید تمام اداره مهاجرت همین 10 تا کارمنده و شما هم CIO هستید به عنوان رئیس این اداره، قرار پرونده توزیع کنید بین این 10 نفر. خب حالا فرض کنید 100 تا پرونده جدید رسیده است. این 100 تا پرونده جدید رو شما میدونید که کارمنداتون که بیکار نیستن، قاعده هم اینه که پرونده‌ها به ترتیبی که واصل میشوند رسیدگی بشوند. آیا تفاوتی میکنه که این شما 100 تا پرونده رو همینجوری نگه دارید و نفرستید رو میز کارمنداتون، یا اینکه وردارید اینها رو اضافه بکنید به اون 10 تا، یعنی نفری 20 تا بیاد روی پرونده‌هاش بیاد روی میزشون قرار بگیره؟ تفاوتی میکنه در سرعت رسیدگی؟ تفاوتی نمیکنه. زمانی میتوانست این تفاوت بکنه که این 10 تا کارمند شما 10 تا پرونده‌شون رو تمام کرده بودن، نشسته بودن داشتن جدول حل میکردن و شما اون 100 تا پرونده رو نفرستاده بودید رو میز اینها. اتفاقی که الان افتاده دقیقاً اینه. ما الان کارمندان اداره مهاجرت رو داریم که بیکار نیستند، یعنی پرونده های سابق دارن رسیدگی میکنن، چون خود من هم 1000 تا پرونده رسیدگی نشده دارم روی میز افسران مهاجرت در همه کاتگوری ها. بنابراین اهمیتی نداره که آیا این پرونده ها در روی میز اونها قرار گرفته، در نوبت روی میز اونها قرار گرفته، من میدونم که فایل نامه گرفتم و پرونده روی میز کارمند اداره مهاجرت است، یا اینکه نه در CIO نگه داشته و بعد به تدریج میفرسته. تفاوتی در زمان رسیدگی نمیکنه. ملاک این که پرونده شما کی شروع شده پروسسینگش زمانی است که به اداره مهاجرت رسیده است، حتی این فایل نامه نگرفته باشید. اگر بچه شما قراره 22 سالش بشود، زمان و قرار است که قبل از 22 سالگی در واقع سن فرزند شما قفل بشه بر اساس قانون، ملاک فایل نامبر شما نیست، ملاک روزی است که پرونده شما وارد اداره مهاجرت شده و شما، برای همین میگم باید ترکینگ نامه داشته باشید، برای اینکه میتونید ثابت بکنید که در این تاریخ رسیده است. البته اداره مهاجرت هر پرونده‌ای که دریافت میکنه ثبت میکنه که کی دریافتش کرده است. برای شما وقتی رکورد یک برنامه رو میگیرید، افسر نوشته که این پرونده در تاریخ فلان واصل شده است. بنابراین اینکه الان اداره مهاجرت در سیدنی فایل نامبر صادر نمی‌کند، نه جای نگرانی دارد، نه به معنی تأخیر است، نه بحث راجبش اینقدر حساسیت نشون داد، چون بعضی از دوستان عزیز ما پرداختشون هم اومدن منوط کردن به این آقا ما که فایل نامه نمیگیریم که پس الان پس رسیدگی نمیشه که پس حالا چه عجله‌ای بکنه پرداختاتون. اصلا اینطوری نیست و بایستی که تعهداتتون هم به موقع انجام بدهید دوستان عزیز. خب میرسیم به آقای رامین. آقای رامین میگه که من در دانشگاه آزاد علوم تحقیقات رشته کامپیوتر درس میخونم و الان لیسانسمو گرفتم. خواستم ببینم میتونم دانشگاه مگیل یا کنکوردیا در مونترال رو برای فوق لیسانس پذیرش بگیرم، چون دانشگاه آزادم میتونم. بله دانشگاه آزاد معتبر هست از نظر دانشگاه‌های کانادایی و بله میتونید. آقای احسان، بله این سوال آقای احسان من دومش میگشتم، میگفتم ما اول مارچ در برنامه استارتاپ فایل نامه گرفتیم، به نظر شما پرونده ما بررسی میشه؟ در سیدنی هنوز منتظر ارجاع به سفارتخانه مربوطه است. آقای احسان به جواب من به اون دو تا سوال قبلی مراجعه بکنید. انشالله که پای تلویزیون نشسته بودید یا اینکه همچنان بیننده ما بوده اید اگر به تلفنتون یا هر جای دیگه میبینید. بنابراین اگرم متوجه نشدید که من چی گفتم، بعدن که ویدیو منتشر میشه میتونید برگردید عقب و ببینید این تیکه رو که راجع به فایل نامبر گفتم چیست، پاسخ شما هم همون هست. بعد بله آقای محسن هم پرسیده که در پایلت های جدید استان کبک آداشتن زبان انگلیسی و فرانسه الزامی است. خب اگه شما زبان انگلیسی و فرانسه ندانید چجوری میخواید کار بکنید؟ بنابراین الزامی است، چون باید زبان بدانید. آمدن به کانادا، مهاجرت کردن به کبک بدون داشتن یعنی با دانش زبان خیلی معنی نمیدهد. خب فاطیما یک سوالی رو کرده که با تشکر از برنامه خوبتون، متشکرم از محبت شما، برنامه جدید استان کبک به صورت موازی با برنامه نیروی متخصص این استان کار خواهند کرد یا جای سیستم آریما رو خواهند گرفت؟ اینجوری سوال کرده. آیا میتونیم با توجه باز شدن این استریم ها به این موضوع خوشبین باشیم سیستم آریما هم به زودی آغاز به کار خواهد کرد؟ قسمت دومش بله، میتونید در واقع چنین امیدی رو داشته باشید. برنامه های جدید استان کبک، اینها برنامه های جدید به اون معنا نیستن. برنامه پایلت یعنی برنامه موقت، یعنی آزمایشی. پایلت یعنی آزمایشی و اینا معمولا بر اساس ویزای کاره، یعنی افرادی رو که نیاز شدید نیروی کار بهشون هست، یعنی بازار نیاز شدیدی رو داره به این نیروهای کار، اینها رو به ترتیبی که حالا یکیش مونترال تک بود یا بقیه موارد میخوان که در واقع در اختیار کارفرمایان قرار بدن، اینا بهشون ویزای کار میدن، ولی معالن بایستی همین افراد هم در چارچوب برنامه های مهاجرتی استان کبک اقامت دائمشون رو بگیرن. برنامه های مهاجرتی استان کبک سر جاشه، هیچ تغییری نکرده، یعنی همون نیروی متخصص و بعدش هم پک و حالا کارفرمای خودش تقاضا اینها، و نه جای سیستم آریما رو نخواهد گرفت. و به نظر من بله کبک داره تحرکاتی رو انجام میده در پی تغییر وزیر و تغییر نگاهی که اتفاق افتاد در دولت کبک، و خب روز به روز خبرهای بهتری رو داریم میشنویم و امیدوارم که باز هم شنیدن خبرهای خوب ادامه داشته باشه. یه خبر خوبم من در بعد از میان برنامه براتون خواهم داشت که در آغاز برنامه بعد از دیدن میان برنامه که چند دقیقه دیگه خواهیم داشت راجبش صحبت خواهیم کرد. مهداد محمدی سوال کرده که برای تمدید ورک پرمیت هم به LMIA و CAQ جدید لازم نیاز دارم. خب و از طرف دیگر هم تا یک ماه بعد از امتحان فرانسه میخوام برای CSQ اقدام کنم. تا یک ماه بعد، یک ماه آینده بعد از امتحان فرانسه برای CSQ اقدام کنم. اوکی. اقدام کردن همزمان برای CSQ و LMIA مشکلی ندارد. اگر CSQ زودتر آمد میتونم با همون ورک پرمیت رو تازه کنم و از LMIA استفاده نکنم. خب نه، هیچ اشکال نداره. درخواست LMIA به سرویس کاناداست و البته وقتی شما در کبک هستید اداره نیفی، اداره ایمیگریشن ما کبک هم درگیر اون خواهد شد. ولی هیچ محدودیتی، هیچ ایرادی نداره. شما CSQ هیچ اینا اشکالی ایجاد نمیکنه. اگر CSQ‌تون رو گرفتید، بله، در واقع میتونید توی بریج ورک پرمیت بگیرید و هیچ مشکلی نخواهید داشت و هیچ اشکالی هم نداره از LMIA‌تون استفاده نکنید. بله، علی امیری سوال کرده که برای گرفتن CSQ امتحان زبان فرانسه دادم، اما فقط در مهارت گفتاری B2 گرفتم و شنیداری B1 شدم. آیا میشه از نمره این مهارتی که B2 شدم استفاده کنم دفعه بعد فقط برای مهارت شنیداری امتحان بدم و برای پرونده CSQ نمره هر دو امتحان رو بفرستم؟ بله بله میتونید. در شما میتونید تک تک اینها رو امتحان بدید تا اونجایی که من میدونم و هیچ محدودیتی از این بابت ندارید و لازم هم نیست که اینو همزمان گرفته شده باشه. مریم میر حسینی سوال کرده که من برای پدر مادرم مهاجرت از طریق اسپانسرشیپ اقدام کردم و الان میدیکالشون آمده، مبارک. پدرم تازه شیمی درمانیشون تموم شده و احتمالاً رد میشن تو آزمایش. از کجا اینو میگی؟ خانم میخواستم بدونم میشه قبل از اینکه پرونده ریجکت بشه جوری اعلام کنم که پدرم از خدمات رایگان دولتی استفاده نخواهد کرد؟ خیر. شما قدیم ما یه مثالی میزدن، میگفتن طرف رفته پای منبر روزه، هنوز آقا روی منبر نرفته، اون پایین طرف داشت گریه میکرد به سر و مغزش میکوبید. بعد بهش میگفتن که آقا بذار منبر شروع بشه، آقا شروع کنه، بعد شما گریه کن. حکایت شما هم دقیقا اینه. یک، اینکه پدر شما شیمی درمانیش تموم شده احتمالا رد میشن تو آزمایش. کدوم آزمایش رد میشن؟ پدر شما یه سری آزمایشاتی رو انجام میدن، یه سری در واقع گزارشاتی رو پزشک میفرسته برای سیستم پزشکی اداره مهاجرت. اون وقت اون سیستم اگر تشخیصش این باشد که هزینه در واقع پزشکی پدر شما از اوریج هزینه کانادایی ها بیشتر است، اون وقت به شما یک نامه ای رو میدهد که حالا بهش میگیم نامه پروسیجرال فیرنس، که در اون به شما خواهد گفت که یعنی به پدر شما خواهد گفت که شما هزینه‌تون از اوریج زیادتره، من میخوام شما رو رد بکنم، شما 3 روز وقت دارید که منو قانع بکنید. که اونجاست که شما خواهید گفت که ایشون توان این رو دارد که هزینه های اضافه رو خودش بپردازد، چون بیماری پدر شما بیماری واگیردار خطرناک برای دیگران نیست. بنابراین کاملا میتونید از این ماجرا استفاده بکنید. کیس لا داره و بسیار بسیار شدنیست و حتما هم وکیل بگیرید. یه وکیل خوبم من میشناسم توی مونترال، تو کانادا هر جا باشید فرقی نمیکنه، اسمش آقای مختاریه، توی کمپارس هم کار میکنه. این تیکش رو شوخی کرد آقای خانم حسینی. خب میریم سراغ آقای دکتر امین. نوشتن که به عنوان یک پزشک عمومی 30 ساله مسیر مناسب برای دریافت اقامت دائم برای من وجود دارد؟ به عنوان یک پزشک عمومی 30 ساله من باید بدونم شما متأهل هستید یا نیستید، سطح زبانتون چی هست و سوابق کاریتون چی هست. شما فقط پزشک بودن و 30 ساله بودنتون و حالا آقا بودنتون هم از امین بودنتون متوجه میشیم کافی نیست. بنابراین شما باید یه فرم ارزیابی ما رو در سایت canpars.com در واقع تکمیل بکنید که اطلاعات بیشتری رو از شما بگیره و بعد در خدمت شما باشیم و خوشحال خواهیم شد که خدمتتون باشه. بله، یک نکته ای رو خدمت دوستان عزیز عرض بکنم. من امروز یک ایمیلی دریافت کردم از یکی از دوستان بسیار عزیزم و برای من یک آگهی رو فرستاده بود در فیسبوک که آقا هزار شغل جنرال برای پاییز و زمستان در مونترال در دسترس قرار گرفت، لطفاً که اینا در مشاغل مختلفی بود، مفصل نوشته بود و خلاصه با من ایمیل بزنید. یه ایمیلی هم بود، ایمیل شخصی بود، جیمیل یا یاهو وادور. و وقتی که اون ایمیل رو در واقع سعی میکردی که پر بکنی زیر در قالب یه گوگل داکیومنت، یعنی توی فیسبوک این طرف اون طرف همه جو این آگهی رو گذاشته بود، هی هم داره تمدیدش میکنه و بعد آمده بود و در قالب یه گوگل داکیومنت که حالا این اطلاعات رو بفرستید و اطلاعاتی که بود اطلاعات شخصی ریزی بود. و خب یک این که من بررسی کردم، خب ایشون یه آدم اطلاع زیاد ازش نبود، فقط مشخص بود که یک آدم معمولی دانشجوست. خب طبیعتا در دسترسی به هزاران شغل از طریق یک دانشجو خب خیلی بعیده. دو اینکه این همه اطلاعات شخصی ریز رو از آدم مطلب کردن خودش مغایر قانونه و این میتونه داستان ساز باشه، ضمن اینکه میتونه بحث، حالا من نمیدونم اون کیه به چه قصدی داره این کارو میکنه، ولی هرگز چنین اطلاعاتی رو روی در سیستم آنلاین یا اینترنت ندهید و چنین چیزی هم نمیتواند باشد که حالا اون چگونه هزار عنوان شغلی است که در اختیار یک دانشجو قرار گرفته و ایشون بعد از طریق ایشون واسه اینا پر بشه. بنابراین این کار رو نکنید حتما دوستان عزیز و دقت بکنید و ارائه اطلاعاتتون در قالب اینترنت خیلی مواظب باشید. خب ما رسیدیم به سوال آقای پویان. نوشتند که چندی پیش اعلام کرده بودند که 18,000 نفر در صف بررسی پرونده سرمایه‌گذاری کبک در محل فدرال هستند. برای سال 2021 اعلام کرده بین 1500 تا 2300 نفر مهاجر تجاری میگیره. با این سوال 7-8 طول میکشه تا این پرونده رسیدگی بشه. اصلا اینطوری نیست. 18,000 نفر مال چند سال پیش بود. چندی پیش نبود. و 1500 تا 2300 نفر هم همیشه همین بوده. شرایط بدی نیست، تعداد پرونده ها خب کمتر است الان و رسیدگی ها الان به اوائل در قطع سال 2018 رسیده و من فکر میکنم که نه اینطور نیست و هم هر چقدر بریم جلوتر کمتر هم میشود. آقای پویان، نیما میگه که با قرنطینه شدن پاریس آیا باز هم بررسی پرونده ها عقب میافتد؟ ما سرمایه‌گذار کبک هستیم که به تازگی مدیکال دادیم و منتظر پاست ریکوست هستیم. به نظرتون تا کی پاست ریکوست میشویم؟ فکر نمی کنم این داستان قرنطینه پاریس خیلی تاثیر بگذاره، چون در واقع سیستم اداره مهاجرت پیش از این به صورت در واقع دورکاری کارش رو انجام میداده و بعید میدونم که اصلا کارمندان اداره مهاجرت کانادا در فرانسه به در واقع در سفارتخونه کار میکردن. ولی در صورت امیدواریم که تأثیر روی ماجرا نداشته باشد. یه میان برنامه داریم که چند دقیقه رو در واقع از شما مرخصی میگیریم برای تازه کردن نفس. یک سوالی رو آقای مجید هلالی مطرح کرده، سوالشون رو میخونم جوابشون رو میگذاریم بعد از برنامه زنده، که نوشتن که آیا برنامه جدید کبک به جای سیستم آریما معرفی شدن؟ که خب من اینو جوابش رو دادم. و اگر شخصی در استریم های جدید انتخاب شود از طریق سیستم آریما باید اقدام شود؟ آیا زبان فرانسه الزامی است؟ و ممنون میشم در مورد شرایط کبک توضیح بدید. یه توضیح مختصری من قبلا دادم، ولی قبل از بعد از میان برنامه خواهیم صحبتی رو در این زمینه خواهیم داشت که یک کمی روشن‌تر باشه. با ما باشید، از پای قدیما میکنه، از پای گیرنده هاتون تکون نخورید. در خدمت شما خواهیم بود بعد از چند دقیقه.
تصور خیلی از آدم‌ها از برنامه‌های مهاجرتی تصویر یه مسابقه ماراتونه. یه ماراتون نفسگیر و خسته کننده که تو اون مجبوری با هزاران دونده چابک از سر تا سر جهان مسابقه بدی و مقایسه بشی. اما این ذهنیت در مورد همه برنامه‌های مهاجرتی درست نیست. تو بعضی از برنامه‌های مهاجرتی نه حرفی از رقابت در میونه، نه سیستم امتیازدهی مطرحه، نه محدودیت سنی وجود داره، نه کسی به مجرد یا متأهل بودن شما توجه می‌کنه، نه صحبتی از سرمایه‌های نجومی هست و نه کسی از شما تحصیلات عالیه یا آنچنانی می‌خواد. منظور ما مشخصاً برنامه مبتنی بر استارتاپ برای مهاجرت به کانادا است. تو این برنامه یه ایده نو و یه فکر خلاقانه مهمترین فاکتوره. حرف اول و ایده‌ای می‌زنه که مشابهش توی کانادا وجود نداشته باشه. یه ایده مبتکرانه و منطقی با پشتوانه محاسباتی دقیق. اما یه سوال، اینجا چه کمکی از کمپارس برمیاد؟ باید بگیم سوال خیلی خوبیه. با یک حساب سرانگشتی و با توجه به تعداد بالای پرونده‌های موفق ما در برنامه استارتاپ، میشه گفت کمپارس موفق‌ترین مجموعه مهاجرتی در این برنامه است و در کشور کانادا همکارانی داره که تخصصشون تقویت ایده شماست. این مؤسسات معتبر که طرف قرارداد کمپارس هستند، شما رو در تهیه و آماده سازی بیزینس پلن و مدارک مربوطه با استانداردهای کانادایی همراهی میکنن و خلاصه کاری میکنن که پرونده شما صاحب یه ایده مبتکرانه و اصولی بشه. شما بعد از پذیرش ایدتون توسط شرکت‌های دانش بنیان کانادایی نامه حمایتی رو دریافت میکنید. بعد از اون پس از بررسی‌های اداره مهاجرت به کانادا سفر میکنید و به محض ورود شما و خانوادتون اقامت دائم کانادا رو دریافت میکنید. نهایتاً بعد از گذشت 3 سال از حضورتون در اون کشور، پاسپورت کانادایی در دستان شماست. پس فرصت طلایی برنامه استارتاپ رو از دست ندید. سرزمین درخت افرا منتظر فکر و خلاقیت شماست و کمپارس وکیل معتمد و معرف ایده های ناب شما به دنیای جدید. مهاجرت شما هدف ما نیست. ما به موفقیت شما در سرزمین جدید می اندیشیم.
خب سلام مجدد داریم خدمت دوستان عزیز. سوال آقای هلالی رو خوندیم، حالا خلاصه شما من بگم خدمت شما. قبل از اینکه سوال آقای هلالی رو باز بهش بپردازیم، گفته بودم این خبر خوب میخوام بهتون بدم. خبر خوب اینه، چند تا خبر خوب. یک، در چارچوب اون مونترال تک بعضی از دوستانی که با ما بودند و در واقع رزومه هاشون رو ارسال کرده بودیم دارن مصاحبه میگیرن، از جمله یکی از دوستان که براش دیروز مصاحبه اومد برای ساعت 10 صبح امروز که درخواست کردیم که تأخیر بیشتری بدن و این تأخیر در حد در واقع چند ساعت شد، یعنی الان ساعت 3 بعد از ظهر به وقت مونتریال و که میشه دور و 10:30 شب در تهران وقت مصاحبه ایشون رو گذاشتن و فکر میکنم که ما پشت هم مصاحبه بیشتری داشته باشیم. خب این خبر خوبیه. خبر خوب بعدی امروز در اخبار بود که وزیر مهاجرت گفت قرار است که همین امروز، یعنی تا الان که من دارم با شما صحبت میکنم هنوز خبری نیومده، ولی قراره که امروز برنامه در واقع مهاجرت رو برای 3 سال آینده در چارچوب در تحت تاثیر کووید اعلام بکنن. دلیل چیه؟ دلیل اینه که پارسال قبل از کووید اینو گفتن که ما در 3 سال آینده میخوایم 1 میلیون مهاجر رو وارد کانادا بکنیم، که با توجه به بحث کووید و این داستانی که اتفاق افتاد یک کمی مشکلات ایجاد شد. الان چندین مسئله وجود داره که اینها میخوان در حوزه نیرو متخصص سرمایه‌گذاری و حالا همه مواردی که در حوزه مهاجرت داریم برنامه جدیدی رو اعلام بکنن، سرعت بدن به پروسه ایمیگریشن. بنابراین خبرهای خوبی فکر میکنم در راه هست. شما بیننده و شنونده و خواننده در واقع محصولات کمپارس باشید. فکر میکنم روی امروز روی اپمون اگر خبرش بیاد روی سایت کمپارس خواهد آمد، روی سایت پارس کانادا هم خواهد آمد و امیدوارم خبرهای خیلی خوبی باشد. خب آقای هلالی گفته بود که برنامه جدید کبک جای سیستم آریما معرفی شدن. خیر، چیزی جای چیز. اساس آریما برنامه نیست که، سیستم هست، همونطور که خودتون گفتید برنامه جا نداره. اگر شخص در سیستم‌های جدید انتخاب شود از طریق سیستم آریما باید اقدام شود؟ نه. ببین، افراد رو قرار است با ورک پرمیت بیان ببرن و با ورک پرمیت میان و بعد در چارچوب همون سیستم آریما پروفایل باز میکنند، این چیزی که در برداشتی که الان هست. اینکه آیا زبان فرانسه الزامی است؟ بله، زبان فرانسه رو باید بخونید و نمیتونید ازش فرار کنید اگر میخواید در کبک واقعا اقامت بگیرید. و در مورد شرایط کبک قرار خواستن که من توضیح بدم. شرایط کبک شرایط رو به بهبودی است. در واقع ببخشید که اینطوری صحبت میکنم، اون حماقت عمیق وزیر مهاجرت کبک قبلی و نخست وزیر کبک تبعاتش کمی کم شده و به هر حال سرشون یه جوری به سنگ خورد. وزیر مهاجرت معقولی رو الان معرفی کردن، خانم بسیار معقول، و این وزیر در صدد است که سیستم رو درست بکنه. یکی از مشکلاتی که در کبک وجود داره فرهنگ اداری کبک هست، یعنی اون اینرسی شدیدی که وجود داره در اداره مهاجرت و به تغییر منفی خیلی زود واکنششون میده، به تغییرات مثبت کمی دیر واکنششون میده. اینا رو به حسب تجربه شخصی عرض میکنم. هر چیز قرار خوب بشه در کبک خیلی سخت خوب میشه، ولی به هر حال خبرهای خوبی داره میاد و نشانهای خوبی است. در حوزه تجاری میبینیم که پرونده داره رسیدگی میشه. در نیرو متخصص هم که حالا این داستانه پایلوت و اینها که ایجاد کردن خودش میتونه خیلی تأثیر داشته باشه و امیدواریم که اتفاقات بهتری هم در سیستم کبک بیفتد. مهران فرشچیان، فکر کنم پسر خود استاده ها، نوشته که آیا خبر جدیدی از آریما در دسترس هست با توجه به عزیز شدن کشف واکسن؟ آیا دید مثبتی استان کبک وجود دارد؟ بله، دید مثبت وجود دارد. واکسن هم که گفتن از اوایل سال در کانادا توزیع میشه و امیدواریم کانادا از داستان همه جای دنیا به هر حال از این ماجرا در بیاد و انشالله این اتفاق خواهد افتاد. بله، پویان سوال کرده که در برنامه سرمایه‌گذاری کبک فایل جون 2017 برای ما مدیکال صادر شده و انجام دادیم، به نظر شما امسال به اقامت میرسیم؟ احتمالش کم نیست که شما امسال به اقامت برسید آقای پویان، و امیدوارم که اتفاق بیفته. اگر هم نشه برای بهار، چون امسال اگر منظورتون سال میلادیه که خب میشه وسط زمستون، اگر منظورتون سال در واقع خودمونه، سال خورشیدی تقویم زیبای ایرانیست، خب آره خیلی 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 بعید نیست که این اتفاق بیفته. بعد چقدر خوبه که شما اردیبهشت بتونید بیایید یا مکسیموم خرداد که اول هوای خوب اینجاست. اصلا اگر کسی واقعا اقامتش هم آمد، سعی کنید زمستون نیایید. کسی دیگه زمستون میان کانادا برای اولین بار معمولا خاطری خوبی نخواهند داشت. دلیلش هم خیلی واضح هست، شما فشار مهاجرت، ندانم های مهاجرت رو دارید، فشار جای جدید رو دارید، در واقع نشناختن محیط رو، همه اینا رو دارید. به طور مضاعف یه هوای سرد هم که بهش اضافه بشه، یه شرایط بد آب و هوایی هم که در کنار مهاجرت داشته باشیم، تحمل اینها رو سخت میکنه. در حالی که اگر هوا خوب باشه، در واقع همه جا زیبا و سرسبز و در واقع دلنشین باشد، اون مشکلات مهاجرت رو راحت هم میتونید پشت سر بگذارید. محمد میگه که برای دریافت ویزای دانشجویی برای به همراه همسر حداقل چه مقدار پول و چه مدت زمانی باید در حساب باشد؟ اینو بارها راجع به صحبت کردیم. در که شهریه یک ترم به دانشگاه پرداخت شده است، اگر شهریه یک ترم رو پرداخت کرده اید و مستنداتش از پروندهتون هست، شما بسی بتونید هزینه یک سال زندگی در اون شهری رو که میخواد برید درش درس بخونید بتونید ثابت بکنید که دارید، که اون هزینه دیگه برای یک زن و شوهر کمتر از 20,000 دلار نیست. و چه مدت باید در حساب باشه؟ ایدئال 6 ماهه، مینیمومش 3 ماهه. اگر هم در حساب نبوده و سابقه ندارد، حتماً منشأ پول رو روشن بکنی که حاصل مثلا فروش یک ماشین است، فروش یک خونه است یا فلان است. قرض نبایستی باشد. و نکته مهمتر این که حتما در حساب خودتون باشه، در حساب پدر مادر و عمه و خاله اون پول مال شما حساب نمیشه و در نظر گرفته نمیشود. و پویان نوشته که در یکی از فرم‌های مدیکال سرمایه گذاری کبک UCI نامبر اشتباه شده، فامیلی هم یک حرف تایپ نشده، یعنی اسپل فامیلیشون اشکال داره، شماره پرونده و بقیه اطلاعات درسته، پزشک میتونه در فرم تصدیق کنه، مشکلی پیش نمیاد. نه هیچ مشکلی پیش نمیاد، معمولا یه بارکدی هم روی اون هست که بر اساس فایل نامبره. و اتفاقی نمیفته. پزشکم اگر تذکر بدهید میتونه اون رو در واقع متذکر بشود در ریپورتش که، ولی اتفاقی نخواهد افتاد، نگران نشید. بله. و حمید گفته آیا برای پرونده اسپانسرشیپ فایل نامبر ها صادر شده؟ در پرونده هایی که قرار بوده از سیدنی فایل نامبر صادر بشود؟ خیر. علی رحیمی نوشته که در خصوص برنامه روستایی و شمال استانهای کانادا توضیح مختصری بدهید و منظور از کامیونیتی چیست؟ آیا صدور مجوز کار و دریافت نتیجه در این برنامه راحت است؟ وضعیت برنامه استارتاپ و ویژه برنامه های حمایتی استارتاپ از اینکوبیتور چگونه ارزیابی میکنید؟ چقدر سوالای متفاوتی از شرق به غرب. کامیونیتی منظور چیه؟ کامیونیتی معادل فارسیش میشه جامعه. اما شما به هر شهر و هر روستا میتونید یک کامیونیتی بگید، هر محله میتونید بگید کامیونیتی. وقتی میگن که کامیونیتی های مثلا شمال کانادا، معمولا روستاهای کوچیک یا شهرهای کوچیک است و در واقع سر اون کامیونیتی میشود شهردار، کسی که به عنوان کسی که دارد اونجا رو اداره میکنه انتخاب شده. و این برنامه های روستای شمال استان ها که خب بر اساس این است که یک کسی باشد به شما ویزای کاری در واقع یک کارفرمایی باشد به شما یک جاب آفری بدهد، پیشنهاد شغلی بدهد و شما بر اون اساس عمل بکنید. نمیشود گفت که در این برنامه راحت است یا شدنی است یا و غیره. دلیل چیه؟ دلیل اینه که کیس به کیس متفاوت است. خیلی از این در واقع شهرها و روستاها آدم زیادی نیست، کارفرمایان زیادی هم نیستن و خیلیش هم خیلی محدوده در واقع رنج مشاغلی که اونجا مورد نیاز هست. بنابراین نه، چیزی نیست که خیلی روش حساب بکنید، ولی برای بعضی ها شاید بهترین آپشن باشه که امتحان بکنه. برای میتونید به info@campus.com رزومه بفرستید که در این زمینه تیم ما بررسیشون رو میکنن، بهتون جواب میدن و اگر بتونن براتون کاری میکنن. وضعیت برنامه استارتاپ و به ویژه نامه های حمایتی صادر شده چگونه ارزیابی میکنید؟ خب بستگی دارد. کسانی که صرف داشتن نامه حمایتی کاری از پیش نمیبره، اگر طرح خوبی است و خوب تهیه شده، خوب پرزنت شده، خب شانس این رو داره که ویزا بگیره. اما اگر طرحهای آبکی تحویل شده به انکوباتور یا انجل‌های آبکی، در این صورت خب خدا می‌داند. من نمیتونم کلیت برنامه و کلیت نامه‌های حمایتی صادر شده رو ارزیابی بکنم. من فقط در مورد اون کاری که خودم درگیرش بودم میتونم صحبت بکنم و این سوال با این کلیت قابل پاسخ نیست. بله، کلی سوال در انتظار داریم. بیش از 24 تا سوال هنوز بهش نرسیدیم که جواب بدیم. امیدوارم که برسیم در 12 دقیقه آینده. مرجان میگه من از موکلین شما هستم. پرونده شهروندی من 12 ماه پیش ارسال شده و من اپلیکیشن نامبر هم دارم. 3 ماه بعد از اپلای کردن از کانادا خارج شدم و بعد از 6 ماه برگشتم. الان میخوام برای دستان باز خارج شدم برای 3 یا 4 ماه. آیا مسئله برای پرونده من در مصاحبه مشکلی پیش میاره؟ اگر که زمانی که شما رو میخوان برای مصاحبه و امتحان و بقیه موارد بتونید به موقع خودتون رو برسونید اینجا، نه. ولی من توصیه‌ام به شما اینه که این کار رو نکنید، به خصوص اگر قرار دسامبر بروید. اصلا معلوم نیست که چه اتفاقی داره میفته و اصلا توصیه نمی‌کنم. اگه میتونید تشریف نبرید حتما این کار رو نکنید و نروید خانم مرجان. بله. و شبنم گفته که من OWP رو میخوام تمدید کنم که 18 ماه اعتبار داشته. Open Work Permit منظورشونه. با توجه به زمان انتظار ریستارت که 5 ماه است، در زمان انتظار با Work Permit من قضیه شده برای یک نشون میده درخواست تمدید دادم به زودی کار دارم. بله، شما میرید روی Employed Status. Employed Status یعنی چی؟ یعنی اینکه درخواست تمدید داده اید، هنوز به شما جواب نداده اند، در نتیجه وضعیت سابقتون برقرار هست. امروز هم باز در مصاحبه در رادیو بود برای افرادی که در شرط شما هستند و ممکنه که بهشون پوشش بیمه ای ندهند، که گفتن که اشکالی ندارد، اینها همچنان زیر پوشش بیمه هستند که قاعدتا قانونی هم همین هست. ولی خب بعضی از استان ها برای اینکه فرار بکنن از این تعهدات و از این هزینه ها بازی در می آوردن که ورک پرمیتت معتبر نیست. بنابراین اینم من امروز شنیدم، امیدوارم که عملی شده باشه و در عملی اتفاق بیفته. سمیرا میگه که من ویزای ویزیتوری دارم و سی اس کیو سرمایه گذاری، فرزندم ویزای ویزیتوری ندارد، آیا میشد برای فرزندم که در مقطع دبیرستان هست ویزای دانش آموزی بگیرم؟ آیا داشتن سی اس کیو کمک در گرفتن این ویزا میکند؟ خیر، سی اس کیو هیچ کمکی به گرفتن هیچ ویزایی نمیکنه، جز اینکه شما بخواید در چارچوب آی ام پی بیاید ما براتون ویزای کار بگیریم، که خب هم فرزندتون هم دیگه از این میتونه درس بخونه با هزینه، در واقع بدون هزینه به صورت رایگان، و این اتفاق اگه بخواید میتونه از طریق سیستم کمپارس بیفته. اگه مایلید ایمیل بزنید به info@kampars.com. کسانی که سی اس کیو سرمایه گذاری کبک رو دارند و میخوان که در قبل از گرفتن اقامت دائمشون بیان در کانادا زندگی کنند، امکان گرفتن ویزای کار رو براشون فراهم میکنیم و بعد میتونن بیان به اتفاق همسرشون و بچه‌ها، و بچه‌ها میتونن تحصیل رایگان بکنن تا قبل از دیپلم، همسر هم ویزای کار میگیره، بنابراین هر دوشون ویزای کار خواهند داشت. اگر مایلید حتما مراجعه بکنید و در خدمتتون خواهیم بود. بله، و الناس گفته که در پرونده سرمایه‌گذاری کبک در دو ماه گذشته بر پرونده ما آپدیت پری ارایوال و مدیکال صادر شده. آیا این به معنی است که چک امنیتی تموم شده به زودی ویزا صادر می شود؟ اصلا به معنی این نیست که چک امنیتی تمام شده، ولی انشالله به زودی ویزا صادر می شود. چک امنیتی شما قابل پیش بینی نیست. چک امنیتی بین 2 تا 24 ماه میتونه طول بکشه و خب به ندرت البته خیلی طولانی میشه، ولی بله همه اینها نشان از این دارد که انشالله به زودی ویزاتون رو خواهید گرفت و امیدوارم که چک امنیتیتون کوتاه باشه. مرتضی گفته که از برنامه خوب و مفید شما ممنونم، منم از اینکه شما بیننده ما هستید ممنونم. نوشتن فایل نامبر سرمایه‌گذاری کبک آگوست 2018 هستیم که برای ما آپدیت آمده. آیا توصیه گرفتن ورک پرمیت دارید؟ با توجه به صورت استه پرونده به پی آر نزدیک هستیم. شما به پی آر نزدیک هستید، میتونم بهتون بگم حداقل 1 سال شما دارید تا پی آر. حالا شاید حداقل نه، ولی به هر حال همین حدود هست. براتون آپدیت اومده، بعد از سال آپدیتتون که جواب بدید 3-4 ماهی بعد ویزای مدیکالتون بیاد. به خودتون بستگی داره، ولی من فکر میکنم که چیزی شاید کم و بیش در حد 1 سال شما هنوز تا پی آر فاصله دارید. و دوستی نوشته که به نظرم دفاتر مشهور وکالت داخل کانادا وقتی پرونده مهاجرت ارسال میکنند درصد موفقیت خیلی بالاتری دارند تا اینکه شخص خودش پرونده را ارسال کند. اوکی، کاملا حرف درستیه. طبیعتا بخاطر اینکه دفاتری که در کانادا هستن اگر سابقه داشته باشن، اگه طرف 6 ماه کار با کار نه، اون خب طبیعتا شانس اینکه اشتباه بکنه کمتره. به هر حال کار نیکو کردن از پر کردن است و خیلی مزیت های دیگه. طبق صحبت شما که فهمید با من در وزم مبنشم به نتیجه رسیدم های درست است. به نظرم درسته دیگه، اگه من گفتم حتما درست بوده که گفتم. و اگر منظورتون دفاتر کاناداییه داره در واقع درگیر در حوزه مهاجرت، نه کاملا برعکسه. فرمای کانادایی به خصوص حالا اونایی که خب کانادایی اند، اینها معمولا از 1 ملیت تعداد زیادی پرونده ندارن و کل پرونده هاشون ممکنه یک دهم مثلا یه فرم بزرگ مثلا وکالت در کانادا حالا ممکنه کارهای مختلفی بکنه، پرونده مهاجرتش ممکنه 1/10 مثلا کمپارس هم نباشد. در نتیجه تجربهشون تجربه پراکنده و کمتری است طبیعتا، و از این جهت است که افرادی که به خصوص یعنی در واقع هموطنان ایرانی که در این حوزه دارن کار میکنن که سابقه دارن، خب موفق ترن. در واقع خیلی ساده است. روحانی میگه که آقای روحانی، البته خودشون احتمال روحانی نیستن، اگر ایده استارتاپ رو داشته باشیم چقدر طول میکشه که شما ارزیابی کنید و آیا قابل اقدام هست یا خیر، و با فرض که فوری قرارداد ببندیم چقدر طول میکشه پیار بشیم؟ بله، از حضور شریف با سعادتتون که ما زیاد طول نمیکشه تا بررسی بکنیم، شاید در چیز در حد یک ماه بررسی میشه و کارشناسان ما رو اظهار نظر میکنن و خب اگر قرارداد ببندید شاید اینکه چقدر طول میکشه پی آر بشید رو کسی نمیتونه به شما بگه، برای اینکه رسیدگی پرونده شما در اختیار ما نیست، ولی اینکه چقدر طول میکشه پرونده شما آماده و ارسال بشه و لتر آف ساپورت گرفته بشه و این ماجراها، خب شاید در حد یه چیزی بوده 3 ماه ما این کار رو بتونیم بکنیم، برای اینکه بعدن حالا چقدر طول میکشه پرونده رسیدگی بشه، فرض 1 سال تا 1.5 سال الان فرض درستی است، ولی خدا میداند، چون آینده رو آیندگان دانند. این نکته مهمی است. ما وقتی راجع به زمان صحبت میکنیم در ارتباط با اداره مهاجرت، نسبت به گذشته صحبت میکنیم و نسبت به آینده واقعا بس خیلی محتاط صحبت کرد. امید سلطانی پرسیده که با عرض سلام تشکر، اطلاعات دقیق شما همونطور که شما 3 هفته پیش فرمودید، البته عرض کردم بعد از 16 ماه از فایل نامبر به زودی ویزای شما می آید، هفته پیش در فایل آنلاین دیسیژن مید شدم. این به معنی اپروف می باشد؟ بله، چون درخواستی باید پاس نیامده بعد از 1 هفته، نه موقعی آقا تا 1-2 ماه طول می کشه که شما نامه پاس ریکوستتون بیاد. بله، بسیار ممنونم که به ما خبر دادید و امید جان انشالله که موفق باشید و پایدار. آقای خانوم محمودی نوشتن که بهترین و مؤثرترین برنامه پیشنهادی شما برای مهاجرت از طریق سرمایه‌گذاری چیه؟ ما برنامه سرمایه‌گذاری فقط یه دونه داریم، اونم برنامه سرمایه‌گذاری کبک. بقیه‌اش برنامه کارآفرینی نیست و اینکه بهترین و مؤثرترین نداریم، بستگی به متقاضی دارد. برابری کلی نیست که ما بتونیم اینها درجه بندی بکنیم. همه چیز بستگی داره که متقاضی کیست، چه سوابقی دارد، چه تحصیلاتی داره، چقدر زبان بلده و و و فاکتورهای زیادی که حالا خیلی‌هاش نمیشه گفت. از اول تا پایان کار چه مدارکی که چه میزان سرمایه نیاز دارد، در مورد مهاجرت طریق استارتاپ هم توضیح بدهید. فرق نمی کنه، همه اینها محتاج بررسی دقیق شخصی است. برای این فرم ارزیابی ما رو پر بکنید یا به info@canpass.com ایمیل بزنید، ما در خدمتتون باشیم. مجده ه نوشتن که میخواستم بدم در برنامه استارتاپ بعد از صدور لتر آف ساپورت پروسه چقدر زمان میبرد و اینکه چه زمانی میتونید قطعی شدن پرونده مهاجرتی اطمینان کنید پیدا کنیم. زمانی میتونید از قطعی شدن پرونده مهاجرتیتون اطمینان پیدا بکنید که پاس ریکوست شده باشید. این جوابتونه. اینکه چقدر زمان میبره، اگه همه چی خوب پیش بره من فکر میکنم بین 1 تا 1.5 سال این روزها زمان میبرد، خیلی طولانی نشده این وسط این ماجراها. و آقای خان علیزاده نوشته آیا شما در خدمات ویزای تحصیلی SOP رو انجام میدهید؟ بله. تمکن مالی برای ویزای تحصیلی برای کالج و دانشگاه چقدر و چه مدت باید بماند در حساب؟ بستگی دارد که شما در چه مقطعی و چه دانشگاهی با چه قیمتی دارید اقدام میکنید تمکن مالی، بس شما بتونید شهریه دورتون به علاوه هزینه زندگیتون حداقل برای 1 سال نشان بدهید که دارید. کسایی که میخوان برای تحصیلی اقدام بکنن به education@canpars.com میتونن ایمیل بزنن، education@canpars.com. بله، آقای سینا گفته که ما از روش سرمایه‌گذاری کبک اقدام کردیم و میخواستم بدونم اگر بعد از لندینگ بلافاصله به ونکوور پرواز کنیم و 2 هفته قرنطینه رو اونجا بگذرونیم، بعدها برای گرفتن پاسپورت به مشکل برخواهیم خورد؟ خب یک سوال بسیار بسیار جدیه و بار هم در موردش صحبت کردیم و ویدیو هم داره، ویدیوی مستقل داره این در این زمینه. و این چیزی که بعد خدمت شما بگم، من توصیه نمی کنم، توصیه می کنم که در مونترال 2 هفته رو بگذرونید و بعد تشریف ببرید. چرا؟ به خاطر اینکه قانوناً اون چیزی که شما گفته اید پاسخش نه هست، یعنی بعداً کسی موقع پاسپورت کاری نداره به اینکه شما کجا بوده اید، همینقدر که در خاک کانادا بوده اید کافی است. اما کسانی که در برنامه‌ای که کبک شرکت کردند با این فرض که اینتنشنشون زندگی در کبک است در واقع اقدام کردند، ای بسا یه روزی یک دولتی بیاید، کما اینکه پیش از این اتفاق افتاده، و بیاد بگه که خیلی خوب شما آیا ببینیم واقعا شما اینتنشنتون واقعی بوده یا نه، و همین که شما بلافاصله پرواز کردید در ونکوور رو قرینه‌ای بداند که شما هنگامی که داشتید درخواستتون رو پر می‌کردید قصد آمدن به کبک رو نداشته اید و در نتیجه کبک صلاحیت بررسی پرونده شما رو نداشته است و بعد در نتیجه کل اقامت شما بره زیر سوال. بنابراین بر اساس قانون در شرایط فعلی هیچ اشکالی نداره، هیچ مشکلی هم پیش نخواهد اومد، ولی شما این کار رو محض اون احتیاطی که عرض کردم به این ترتیب نکنید. 2 هفته قرنطینه‌تون رو باشید بعد برید. اگر 2 هفته قرنطینه‌تون رو باشید و بعد بروید، همیشه میشه استدلال کرد که شما 1-2 هفته رو در کبک بودید، خوشتون نیومد، تصمیم گرفتید برید ونکوور زندگی کنید. اون موقعی که شما اون تصمیم گرفتید یه پرمننت رزیدنت کانادا بوده اید و حق داشتید که هر جا دلتون بخواد زندگی بکنید. هیچ کسی نمیتونه به شما هیچ چی بگه. اما بلافاصله از این پرواز برید تون پرواز این کارو بکنید، مطمئن باشید که بالاخره یه روزی میتواند مسئله شود در فرض. بنابراین این کارو نکنید. بله، اقامت دانشجویی دارم، اینو سپهر پرسیده. به دلیل شکستگی دست موفق به دریافت تایید معافیت والدین از محدودیت مرزی شدم. با توجه به اینکه ویزای ایشان معتبر بوده، یا امکان دارد افسر مرزی از ورود یکی از هر دوشون ممانعت به عمل بیاورد؟ خیر، دانشجو هستید، پدر مادرتون اجازه دارن، میتونن بیان، ریسکش مشکلی نیست. قرنطینه هم که اجباری است و باعث قرنطینه داشته باشن، بنابراین میتونن بیان، انشالله که مشکلی هم نباشه، فقط زودتر اقدام بکنن، با ایرلاین هم هماهنگ باشن. نیما میگه که من در آینده نزدیک قصد مهاجرت به کانادا از طریق استارتاپ رو دارم. الان اگر بر لاتاری آمریکا ثبت نام کنن در روند مهاجرت به کانادا تاثیر منفی دارد؟ خیر، حالا کوتا لاتاری حتی اگر برنده هم بشوید و فلان اینها، نه اون تاثیر چندانی ندارد. میگم تاثیر چندانی ندارد به این دلیل که اگر شما دو تا پرونده موازی آمریکا و کانادا داشته باشید، کانادا از شما سوال میکنه که میخوای کدومش رو ادامه بدی، و خب اون قابله، نه اینکه پرونده شما رو باطل کنن، نه، چون کانادا نمیخواد آلترناتیو آمریکا باشه. این نکته است، ولی موضوع مهمی نیست. خب یه 2-3 تا سوال هم از اینستاگرام بچه ها گرفتن که خب قرار شد اینستاگرامی ها هم دیگه سوالشون در اینستاگرام مطرح نکنم، برید روی اپ، ولی خب اون چند تا جواب میدیم. حالا آقای جواری نوشته خدمات شرکت شما برای اقدام برای کالج به چه صورت است؟ شرایط و مزیت‌هاش نسبت دانشگاه بگید. اصلا این دوتا قابل مقایسه نیست. کالج برای یه سری آدم هست، دانشگاه برای یک سری آدم هست. ما برای کسی که بالاتر 25 سال سنش هست اصلا بهش واش کالج اقدام نمی کنیم. برای آپشنتون نیست، اگه میخواید پرونده‌تون رد بشه لابد فوق لیسانس یا فوق لیسانس هم دارید، اصلا به کالج فکر نکنید. ولی در هر صورت سوالتون رو بفرستید به education@campus.com با مشخصات خودتون، نه اینکه سوال کلی بکنید. بله، دوست عزیزی در اینستاگرام سوال کردن که من همه مدارک و پروفایل های برنامه ساسکاچوان رو آماده کردم، ممکن است شما برای چک کردن پرونده مشاوره بگیرم؟ متاسفانه خیر، ما مشاوره پارشال نداریم، یعنی قسمتی نداریم. ما یا پرونده رو از ابتدا میگیریم یا اصلا دست نمیزنیم. چرا؟ چون تجربه خوبی نداریم در این ارتباط. بنابراین متاسفانه خیر، اگر کسی میخواد از خدمات کمپارس استفاده بکند، بهتره که پرونده رو از اول تا آخر بسپاره. این که شما بیاید مشورت بگیرید، صحبت بکنیم، یه بحث هست. این که من بشنم پرونده شما رو بررسی بکنم، تایید بکنم و بگم خیلی خوب اوکی، مهر تایید من روش باشه، یه بحث دیگری است. و ما کار دوم رو انجام نمیدهیم. بنابراین پرونده اگر دارید میتونستید از اول به ما بسپارید یا از همین الان بسپارید، ما انجام بدیم، ما بشویم رپرزنتیتیو شما. یک نکته هم هست، بعضی از دوستان تصور میکنن که اگر بیان بخشی از کار پروندهشون انجام بدن و بعد بیان بگن آقا ما بیاد شما نمایندگی ما رو به عهده بگیرید، ما کارمون انجام دادیم، برای ما بهتره. اصلا ما اینو ترجیح نمیدیم. یک تجربه خیلی ساده ما داریم در یک پرونده اسپانسرشیپ، اصرار اسا که مثلا فرم رو پر کنم، همه چی آماده است، همه اون فرم ها باید دوباره پر میشد، چون همه غلط بود، همه ناقص بود، هیچ تفاوتی نمیکنه. بنابراین ما ترجیح میدیم یه کسی هیچ کاری رو پروندهش نکرده باشه با ما مراجعه بکنه، تا اینکه فکر کنه همه کارا رو کرده، چون تهش بازم هیچ کار نکرده، چون ما مجبوریم همه رو انجام بدیم دوباره. به تجربه این اتفاق بارها و بارها اتفاق افتاده. به خاطر همینه که عرض کردم ما اینطوری کار نمیکنیم، یا پرونده رو از اول میگیریم، یا حتی اگه شما وسط کارید دیگه ما قرار از این پرونده رو جمع و جور بکنیم، پس ما نماینده شما هستیم. نه که شما بیاید بگید من این کارا رو کردم، حالا مشاوره بگیرید، ها نه اینجاش غلط است، اونجاش درست است، بعد بگید خیلی خوب، بفرستید بره، بعدنم اگر مشکلی پیش اومد آقای مختارجان تایید کردم. به هیچ وجه چنین چیزی نمیشه. اینستاگرام سوال کرده دوستی آلبرتا برای مهاجرتی داره؟ بله که داره. برای کسانی که اونجا فارغ التحصیل شدن، برای کسایی که اونجا زندگی خانواده دارن، برای کسایی که اونجا کار کردن. بله. و بک‌گراند چک چقدر طول میکشه؟ اینم دوستی آقای حسین در اینستاگرام پرسیده. بک‌گراند چک بین 2 ماه تا 24 ماه تجربه ماست، بنابراین حساب کتابی نداره. اما با توجه به سن شخص، جنسیت شخص، بنابراین یه خانومی که مثلا هیچ وقت در ایران کار نکرده، خب نه بک‌گراند چک زیاد طول بکشه. تا یه آقایی که مثلا 35 سالشه، سربازی رفته، چه می‌دونم در اداره دولتی هم کار کرده، مثلا در یک رشته فنی هم تحصیل کرده، یه تز فوق لیسانس فلان هم دارد، خب بستگی داره به اینکه اون آدم کیست. بنابراین با توجه به بک‌گراند، با توجه به شرایط یک فرد، ممکنه بشه گفتش که چقدر انتظار داشته باشیم. آقای احمد سهامی میگه بعد از 26 ماه از فایل نامبر فدرال در برنامه سرمایه‌گذاری نامه آپدیت مدارک دریافت کردیم، به نظر شما بعد از ارسال آپدیت مدارک چقدر تا سود زمان ویزا طول میکشه؟ معلوم نیست. آپدیت که دریافت بکنید، بعد مدیکال و بعد هم بحث چک امنیتیتون باید تمام بشه و چک امنیتی قابل پیش بینی نیست که چقدر طول میکشه، ولی شما روی بازه اوریج متوسط 1 ساله حساب بکنید که انشالله آنجا باشید، یعنی انشالله در تابستان آینده خدمت شما باشیم. و شبنم در اینستاگرام پرسیده بود که من با پسری در مونترال آشنا شدم که هنوز سی اس کیو نگرفته، اگه چند ماه دیگه ازدواج کنیم چطور من ملحق بشم؟ اولا که ازدواجتون باید حضوری باشد، دوما از سابقه رابطتون باید روشن باشه که فکر نکنن که شما دارید به این پرونده اضافه میشوید به خاطر اینکه شما رو بخواد بیاره. دو، بایستی تأثیر ازدواج شما روی این پرونده مشخص بشود، چون در کبک داریم صحبت میکنیم. در پرونده کبک ممکنه پسری که سی اس کیو گرفته به محض اینکه همسرش رو اضافه بکند، سی اس کیو خودش هم از دست برود، چون در کبک این قاعده غلط وجود دارد که وقتی یه درخواستی رو میدید دوباره میان میشن پرونده رو بررسی میکنن، اگر ببینن با اضافه شدن همسر امتیاز طرف کم میشه، سیست که خودش رو هم باطل میکنن. بنابراین اون رو باید حتما وکیل بگیرید، با یه وکیل وارد صحبت بکنید، میتونه کمپارس باشه و بعد از اینکه اثرش رو روی پرونده دانستید اون وقت ازدواج بکنید. و حتما هم ازدواج نکنید اگر نمیشود اون، یعنی با اضافه کردن سی اس کیو، اگه ایشون سی اس کیو از دست میده با اضافه کردن شما به پرونده، حتما نباید ازدواج کنید، چون اگر ازدواج بکنید موظفید اعلام بکنید و دیگه راه پس و پیش ندارید. بنابراین نیازمند وکیل هستید شما حتما. ناهید میگه که خانواده بنده از طریق سرمایه‌گذاری کبک اقدام 1 ماه پیش مدیکال رو دریافت ارسال کرده، این پسر 22 ساله هم تا فروردین دانشجو و بعد سرباز میشد و قصد ازدواج دارد، بهترین راهنمایی رو بفرمایید. ازدواج نکنن لطفا. چگونه میتونه از ایران خارج شه دختر مورد علاقه‌اش رو به کانادا بیاره با توجه به سرباز شدنش؟ ایشون باید صبر بکنه. خب حالا خارج بشید برای سربازی، اون که بحث دیگری، سرباز رو من کاری ندارم. برای سربازیش خودتون راهش رو پیدا میکنید، بحث چون تأثیری روی بحث اقامتیش ندارد. بعد برای ازدواج هم صبر بکنید، اقامت دائمتون که آمد، لندینگتون که انجام شد، بعد ازدواج کند و بعد میتونه به عنوان پرمن رزیدنت همسرش رو اسپانسر کند. بله، وکیل خوبم که حتما توصیه بشه دیگه. محسن آیت الله، خب شما آیا امکان مشاوره حضوری هست برای پیدا کردن بهترین شرایط هزینه و روش اون رو بفرمایید؟ بله، به info@canpars.com ایمیل بزنید، مشاوره حضوری خواهید داشت. علیرضا محمدی میگه که یا فرم ارزیابی رو پر بکنید. علیرضا محمدی باز میگه که بچهای سرمایه‌گذاری کبک امروز زیاد بودن، پرچمشون بالاست به قول اینستاگرامیا. میگن که من سرمایه‌گذاری کبک اقدام کردم و مارچ 2017 فایل نامبر فدرال ثبت شده دارم، جولای 2020 مدیکال دادم، بایومتریک ندارم، برای من اول نامه بیومتریک باید بیاد و بعد ویزا ریکوست بشم. آیا این طولانی شدن پروسه عادی برای من؟ آیا این طولانی شدن پروسه عادی برای من؟ و بعد یه علامت سوال گذاشتن. من منظورشون رو نمیفهمم، ولی نگران نباشید، به هر حال چون پروسه امنیتیتون در جریان هست، حتما نامه بایومتریک هم به موقع براتون خواهد آمد، نگران نباشید. و آخرین سوال رو سمیرا به ما داده و 10 دقیقه بیشتر از وقت عادیمون طول کشیده. با آقایی در مونترال آشنا هستم که ایشون در حال حاضر ورک پرمیت دارن و مشغول یادگیری زبان فرانسه. اگر تا چند ماه دیگه بیان و ازدواج کنیم چطور من میتونم به ایشون ملحق بشم؟ خب ایشون میتونه برای شما ویزای همراه بگیره و شما هم ویزای کار باز بهتون میدن. اگر بدون نتونن بگیرن یا اینکه بگیرن و برای CSQ مجرد اعلام کنن، در این دو حالت چه راهی رو به ما پیشنهاد میکنید؟ نمیتونن با شما ازدواج کنن و بعد مجرد اعلام کنن، یا بعد مجرد باشن یا نباشن. خب اینجوری نیست که ازدواج رو بشه مخفی کرد خانم محترم. بنابراین حالا اون سوال شما قابل جواب نیست، باید ببینیم آقا شرایطش چیه، تحصیلاتش چیه، سنش چیه، 1001 فاکتور دیگر رو باید بررسی بکنیم تا بتونیم ببینیم چه وضعیتی رو میتونید داشته باشید. به هر حال با همین وضعیت ورک پرمیت ایشون با هم ازدواج کنید، میتونید بیاید کانادا و بعد حالا اگر نتونن CSQ بگیرن، خب راه های دیگری هم میتونه وجود داشته باشه در حوزه فدرال و سیستم اکسپرس انتری. بسیار خوشحالم که امروز خیلی زیاد سوال جواب دادیم، 45 تا سوال رو امروز جواب دادیم، بیشتر از همیشه و 10 دقیقه بیشتر از وقتمون، 12 دقیقه بیشتر از وقتمون صحبت کردیم. امیدوارم که خارج از حوصله شما نرفته باشیم. از اینکه با ما بودید بسیار متشکرم. با ما میتونید با info@campus.com تماس بگیرید برای وضعیت، بررسی وضعیت اقامتیتون یا بررسی اینکه آیا می توانید اقدام بکنید یا خیر. فرم ارزیابی ما رو در سایت canpars.com یا parscanada.com تکمیل بکنید، در خدمت شما خواهیم بود. دوستان عزیزی که اقامت کانادا رو داشته اند و به هر دلیلی 730 روز در 5 سال گذشته رو در کانادا نبوده اند، یا در ایران مونده اند، مثلا نیومده اند، یا کارتشون منقضی شده است، و با ما تماس بگیرید، شاید بتونیم براتون کاری بکنیم و اقامت شما رو زنده کنیم. ناامید نباشید. به info@canpars.com حتما یه ایمیل بزنید و شرایطتون رو بررسی میکنیم، خدمت شما خواهیم بود. از اینکه با ما بودید بسیار متشکرم. شما رو تا جمعه آینده ساعت 9 شب به وقت تهران به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.